بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در ادامه سلسله مباحث مربوط به حقوق اولاد، به لطف خدا به عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام در جلسه دیروز رسیدیم به دسته پنجم از روایاتی که حقوق مستحبی اولاد رو بیان میکند. موضوع این روایات دسته پنجم عبارت بود از مسئله غسل و غسل نوزاد در لحظات ابتدایی ولادتش که معروف به غسل ولادت شد، در این که در اینجا به عنوان سنت و امر مستحب آیا غسل نوزاد مراد است یا غسل او مراد است، بین حضرات و فقهای عظام اختلافاتی بود که در این زمینه سه قول رو بررسی کردیم. بعد از بررسی اقوال ثلاثه، همونطور که مستحضر هستید، الحمدلله به لطف خدا نظر ما و مختار ما به اینجا منتهی شد که به لحاظ مجموع روایاتی که در این باب موجوده، از نظر ما هم غسل نوزاد مستحب است، شستنش و پاک کردنش و تمیز کردنش، و هم غسل او مستحب است، یعنی بعد از اینکه تمیزش کردین مثل خودت که غسل جمعه میکنی بچه رو هم غسل بده. اینا دو مستحب جدا هستن. چرا ما قائل به تفکیک این دو شدیم و هر دو رو هم قبول کردیم؟ چرا؟ ارشد، چون در هر دو رابطه ما دلیل داریم، برای هر دو روایت داریم. وقتی برای هر دو سند و مدرک وجود داره چرا قبول نکنیم؟ چرا دو مستحب جداگانه نباشن؟ نسبت به اون ادعای اول که غسل بود، خب روایتش مفصل بود، گفتیم و تموم شد، دیگه هم تکرار نمی کنیم. همون اغسل و سبیانکم من الغمر، که بچه های خودتون از کثافت ها و چربی ها پاک بکنید، که اطلاق داشت و در اول نوزادیش رو هم شامل می شد. نسبت به مسئله غسلش اینجا هم روایت داشتیم، اون روایت مفصل و طولانی که البته ما گزیده ایش رو اینجا عرض کردیم. خب الحمدلله عمده مطالب در این بحث غسل و غسل دیروز به پایان رسید. یه مروری هم کردیم که به ذهن رفقا بنشینه و مستقر بشه. قبل از اون که وارد این روایت دسته ششم بشیم، یه نکته فنی اینجا جا مونده و چون دیروز دیگه بحثمون به پایان رسید نتونستیم بگیم، دلم نمیاد ازش عبور بکنم، از این نکته فنی، واقعا دلم نمیاد عبور بکنم، مخصوصا که الحمدلله جمعی از رفقای ما، یه تعداد از این دوستان جمع، من میدونم اکتفای به فعالیت سر درس نمی کنن. یه جمعی از رفقا، هم از سابقین هم از لاحقین، فراتر از فرای درس واقعا کار میکنن. من میدونم شبا چک نویس دارن، پاک نویس دارن، مطالعه دارن، تحقیق دارن، کتب دیگر رو رجوع میکنن، فکر میکنن. این دوستانی که محققانه کار میکنن واقعا اجرشون بدون شک مضاعفه. حالا یه تیکه همینجا عرض بکنم از باب حرف دل. عزیزان من، هیچ فعل حسنی از چشم امام زمان مخفی نمیمونه. هیچ فعل حسن، وقت چه فعل حسنی با عظمت‌تر از این کار تفقه در علوم اهل بیت؟ چه فعل حسنی با عظمت تر از این؟ این از چشم ارباب مخفی نمیمونه. به این خیلی امید داشته باشیم. عزیزان من، تقاضا میکنم این حرفا رو خوب دقت بکنید. شماها وقتی یه نفر بهتون یه وعده‌ای بده، یه بشارتی بده، امید قلبی شما به اندازه قد و قیافه همون آقاست. مثلا یه وقتی دوستی، رفیقی، یه فامیل یا آشنایی یه قولی و یه بشارتی به شما میده، خب شما چقدر امید پیدا میکنید؟ به اندازه همون شأن و شخصیتش. حالا اگه معموله در حد معمولی، آدم شاید یه خوشحالی نسبی بیاد و بعدم بره. ولی یه وقت هست یه آدم بزرگ، یک شخصیت، یک مسئول، یک مدیر، یک کسی که خیلی جایگاه داره، او به شما یه وعده‌ای میده، او به شما یه بشارتی میده، خودش اینطور موقع دل شما چقدر طمع پیدا میکنه، چقدر قوت و رجا و امید پیدا میکنه. حالا میخوام عرض بکنم، آیا شخص بزرگتر و با عظمتتر از خود ارباب میشناسید که قطب نظام هستیست، تجلی خدایی، خدای کریمه، این داره به شما وعده میده که انا لا نضیع اجر من احسن عملا؟ کسی که خوب عمل بکنه از چشم ما مخفی نمیمونه و ما یادمون نمیره. اینا رو گفتم که همه رفقا که الحمدلله دارن در این مسیر زحمت میکشن، فعالیت دارن، بل خصوص رفقایی که فعالیتون فراتر از فضای درسه، اهل تحقیقن، اهل مطالعه هستن، اهل کنکاش و فکر کردن هستن، این یک مرتبه بالاتری است که بدون شک اجر و پاداش او از چشم ارباب مخفی نمیمونه، از چشم اون آقا. خب این چند کلمه انشالله به عنوان یک بشارت و امیدی برای راه دلمون باشه که واقعا حواسمون بیشتر جمع باشه و بدونیم اینو پیش ارباب گم نمیشه. علی حال به خاطر مخصوص، البته برای همه رفقا، ولی بالخصوص رفقایی که میخوان محققانه کار بکنن، این یه دو نکته رو بگیم، این بحث روایت دسته پنجم تکمیل بشه و بعدش انشالله وارد روایت دسته ششم بشیم. خب اون نکته که اینجا باقی مونده بود از جلسه دیروز اینه. ببینید آقا، ما در بحث غسل این نوزاد که گفتیم بچه که تازه متولد شده، غیر از غسل و شستشو و تمیز کردنش از اون چرک و خون و کثافاتی که بالاخره بهش آمیخته شده، غیر از او مستحبه که اینو غسل فقهیش هم بدیم. مستندمون چی بود؟ همین روایت مذکور که دیروز روش بحث کردیم. خب اونی که امروز میخوام به لطف امام زمان بیشتر روش وقت بذارم آیا ورسی که بهتر باز بشه، این قسمتشه. تو این روایت حضرت فرمود و غسل المولود واجبون. خب ممکنه بعضی از رفقا هنوز تو ذهنشون سوال باشه آقا این که میگه واجبون، شما چرا پس میگه غسل ولادت مولود و نوزاد مستحبه؟ وقتی میگه واجبون تام بگو واجب، وقتی روایت تصدیق کرده تام بگو واجبه، چرا میگه مستحبه؟ دیروزی جوابی دادیم که البته جواب خوبی هم بود، ولی میگم چون پایان وقت بود تکمیل نشد از این دلم نمیاد عبور بکنم، میخوام اینو کامل بکنم. سارم بعضی از رفقا دیروز بعد از منبر سوال داشتن. ببینید آقایون، دو سه تا نکته رو اگر خوب دقت بکنید هم این مسئله براتون حل میشه و هم به عنوان یک فرمول فقهی ناب در خیلی جاهای دیگه دست شما رو میگیره. خوب این مطلب رو دقت بکنید، این توضیحات رو جدی گوش بدید. مطلب اول اینه که واقعا بر یک فقیه و کسی که کار اجتهادی میکنه سزاواره که بکوشد تا فرهنگ ادبیات امام معصوم رو خوب یاد بگیره، تا به فرهنگ کلام معصوم آشنا نشین نمیتونی از اون کلمات سر در بیاری، نمیتونی سوار بر بحث بشی، نمیتونی واقعا به نتیجه برسی. مثل قضایای سیاسی کشور ما، خب در مواضع مختلف مقام معظم رهبری حفظه الله فرمایشات مفصلی داره. بعد از هر فرمایش و هر سخنرانی اونایی که آشنای به فرهنگ ادبیات سیاسی ایشون هستن فقط اینا میفهمن بعد از این سخنرانی چه اتفاق افتاد. آقا حالش خوب بود، ناراحت بود، خبر خوب داد، خبر بد داد، چی بود، چه اتفاق افتاد؟ فقط اونایی سر در میارن و متوجه میشن که آگاه به فرهنگ ادبیات آقا باشن. فرض خیلی هستن تو کشور سخنان آقا هم شاید گوش بدن ولی چیز سر در نمیارن، نتیجه‌ای تو دستشون نمیاد. بعضی از این پیر مردا، پیر زنا، یا تو بعضی از این جوونا روستایی غیر روستایی که آگاه به ادبیات آقا نیستن ازشون تو سوال کن آقا چی شد، میگه چی رهبری سخنرانی کرد، خب چی گفت، گفت دیگه از مسائل کشور سخن گفت، ولی اینکه چه نتیجه ای حاصل شده اونا نمیتونن قضاوت بکنن. او تبیین و قضاوت کار توی طلبه ایست که بصیری، اهل فهم و دقت به فرهنگ سیاسی آقا آشنایی، میتونی نتیجه گیری بکنی. یه مثال بود، اینجا همینه آقا، اینجا برای اجتهاد تو باید به فرهنگ کلمات اهل بیت آشنا بشی، باید این فرمولا به چنگت بیاد که بفهم اینجا چه خبره. حالا از همین باب دارم عرض میکنم، معمولا ادبیات سخنان امامان معصوم علیهم السلام برای ابلاغ واجبات این چیزا بوده: یک، سیق اوامر، سیقه های امر. عمده روشی که اهل بیت برای ابلاغ واجبات استفاده کردن سیقه های امر بوده، البته با اون شرط خودش که بارها اون شرطشو گفتیم، سیقه امر ظهور در وجوب دارد ولی به شرط عدم ترخیص در نقطه مقابل، مرخص نداشته باشد. یک. دو، جملات خبری که در مقام انشاست، دیروز اینا رو مثال زدم، کتب علیکم الصیام کما کتب علیک کما کتب علی الذین من قبلکم، این جمله خبریه ولی در مقام انشاست، اینم امره، اتفاقا آکدم هست، تاکیدش بیشترم هست. یا بعضی از مواردی که از تعبیر فریضه استفاده شده، چون کلمه فریضه هم نوعاً و غالباً به همین معنای الزام و وجوبه. ببینید این یه فرهنگی، یه ادبیاتیه. خب پس کلمه واجبون چی؟ بله، از اینم گاهی از اوقات، گاهی از اوقات برای همون تعبیر وجوب و الزام استفاده میشه ولی خیلی نیست. چه چرا نکته ای داره، این نکتهش دیروز نگفتم، اینا رو میخوام امروز تکمیل بکنم. به جهتی آجان باز همینجا ما یه قاعده دیگه داریم که میفرماید عناوین مأخوذه در لسان خطاب کلمات اهل بیت، اینا در درجه اول باید حمله به معنای لغویش بشه. یکی واضح‌تر حرف بزنم، راحت‌تر و سبک‌تر صحبت بکنم، یعنی روایاتی که از اهل بیت به دست ما رسیده شما باید رو تک تک کلماتش فکر بکنید، او کلمه به کلمه. وقت قانون فقهی به ما اینو میگه، کلماتی که توی روایات احادیث اومده در درجه اول هر کلمه باید حمله بر معنای لغویش بشه، مگر اینکه الا مخرج به دلیل، مگر اینکه قانون بیاد، تفسیری بیاد، قرائن بیاد، شواهدی بیاد که این کلمه رو از معنای لغویش خارج بکنه، حمله به معنای اصطلاحی یا کنایه‌ایش بکنه. اون هم داریم، کم هم نیستن، ولی اونا به کمک قرینه میان اینطوره قرار میگیرن، قرینه نباشه حمله بر معنای لغویش میشه. خب این دو مطلب مهم. مطلب سوم مهم اینه که در این بحث اغسال تو خود همین روایت، نمیدونم رفقا روایت کامل بلاغره دیدن یا ندن، تو همین روایت به اجماع فقها ما 6 تا غسل واجب داریم، به اجماع فقها ها که اینجا هم اومده 6 تا غسل واجب داریم. کدوم ها هست؟ 1 غسل جنابت، 2 غسل حیض، 3 غسل استحاضه با شرایط خودش نهر استحاضه، 4 غسل نفاس، 5 غسل میت خود میت، 6 غسل مس میت. این 6 تا غسل غسل‌های واجب است که اجماع فقها روش هست. البته یکی دیگه هم هست که خارج از بحثه، با اونم غسلی که با نذر و عهد و قسم واجب شده باشه، که اصلا داستانش جداست. این 6-7 مورد توش اجماع داریم. خب اگر یک موردی از خارج از این لیست بخواد به عنوان غسل واجب معرفی بشه، باید ثابت بشه. چرا؟ چون اصل عدم وجوب است. شما داری ادعا میکنی این غسل ولادت نوزاد واجبه، بسم الله بیا ثابت کن، اثبات کن، اثبات کردی معرفی نداری. ولی اگر نتونستی ثابت بکنی که نمیشه ثابت کرد، دیگه ادعای وجوب معنا ندارد. خب حالا یکی ممکنه بگه آقا ما ادعا کردیم واجبه، اونم همین روایت دلیلمونه. بگیم بابا جان بنده خدا، این روایت که روزش دیگه خوندیم، این روایت در مقام تبیین لیست اغسال است، اعم از واجب و مستحب، اونم با همین تعبیر. حالا ای کاش که واقعا رفقا این روایت رو میدیدن. آدرسش هست؟ البته حالا من خودم روایت رو دارم، رفقا خودشون باعث نگاه میکردن. من سریع مرور بکنم، دقت بفرمایید، تو همین روایت حضرت به 21 غسل اشاره میکنن، 21 غسل که از این 21 6 تاش همون واجبا هست، 15 تاش میشه از غسلهای مستحبی، ولی حضرت همه رو قاطی هم آورده، تفکیک نکرده، بعد با ادبیات مشابه هم آورده، با یه ادبیات شبیه به هم آورده. دقت بفرمایید، از اولش از غسل جمعه شروع میکنن. من همه روایت رو به سبک خود لسان روایت نمیخوام بخونم چون خیلی طول میشه، فقط تعداد این اغسال رو میخوام مرور بکنم. 1 غسل جمعه، 2 جنابت، 3 حیض، 4 استحاضه، 5 نفاس، 6 همین غسل ولادت که مورد بحث خودمون هست. اینجا تیکه تو گوشه ذهنتون خط بکشید، علامت بزنید، این ترتیب غسل ولادت بعد از چی اومده؟ آیه سالمی احسن احسن میگه غسل نفاس بعد غسل ولادت نوزاد. میدونی دیگه این اصلا بحث غسل نفاس برای زایمانه، خود این ترتیب توش نکته داره. بعد غسل میت برای اون شخصی که مؤمنی که فوت کرده، غسل مس میت برای شمایی که اون میت رو بعد از سرد شدن دست دادی، تا سرد نشده و بدن گرمه میدونید که غسل مس میت نمیاد، ولی بعد از سر شدن چرا؟ مورد نهم غسل احرام. خدا ان شاءالله روزی بکنه در مسجد شجره وقتی که از مدینه حرکت میکنه به طرف مکه، در یکی از میقات ها مثل مسجد شجره بخوام محرم بشی، قبل از لباس احرام پوشیدن مستحبه که غسل بکنی. دهمین مورد غسل روز عرفه. یازدهمین مورد غسل زیارت، که وارد خواد خونه خدا رو زیارت بکنی برای طواف و زیارت خونه خدا، خود غسل مستحب است. دوازدهمین مورد اگر روزی بشه خواستی داخل خونه کعبه بشین، چون در عربستان دو روز خونه کعبه باز میشه با یه تشریفات ویژه‌ای، یه افراد خاصی میتونن وارد بشن. خب دوازده مورد همه کسی که بخواد وارد خونه کعبه بشه مستحبه که غسل بکنه، با غسل وارد خونه کعبه بشه. مورد سیزدهم داخل در حرم شدن، داخل در خود حرم، فضای حرم که کل اون محدوده رو شامل میشه. وقت اینجا یه نکته جالبیه، میگه برای دخول در حرم غسل واجب است. وقت تعبیر بعدش اینه، آیه سر می دقت بفرمایید شما که عبارت رو میبینید، و یستحب و ان لا يدخله الرجل الا بغسل. شما رو به خدا این عبارت رو خوب دقت بکنید. اولش میگه و غسل الحرم واجب، برای ورود به حرم غسل کردن واجب است. بلا فاصله میفرماید و یستحب ان لا يدخله الرجل الا بغسل. چطور شد آقا شما همه الان گفتید غسل ورود به حرم واجبه، بعد میفرماید مستحب است که داخل نشود رجل به داخل حرم مگر اینکه غسل کرده باشد. خب یعنی چی؟ یعنی پس اون واجب، یعنی ثابتون، این همه کده ها، این همه سرنخه، که اون واجبون الزام فقهی نیست، واجبون ثابتون لغویه، که در واقع حمله بر همین معنای استحباب میشه. البته اینو ما قبول داریم که این استحبابهایی که اینطوری تولید میشه استحباب معمولی نیست، استحباب درجه یکه، یعنی توش تأکیده، چون بعدش خودش میگه و یستحب ان لا يدخله الرجل الا بغسل. این 13 مورد. مورد چهارم غسل روز مباهله، بعد غسل استسقا طلب باران، غسل شب اول ماه رمضان، غسل شب 21 ماه رمضان، غسل شب 23 ماه رمضان، غسل روز عید فطر، غسل روز عید قربان و غسل نماز استخاره. خب 21 غسل در اینجا بیان شد، از این 21 6 تاش اجماع داریم جزء غسل های واجبه، 15 تاش خارج از این اجماع. حالا بعضی از فقها اومدن اینجا ادعا کردن این غسل ولادت هم واجبه. به چه دلیل؟ چون واجبون اومده. خب این واجبون غیر از اون بحث غسل ولادت برای غسل مثلا یوم العرفه هم اومده، یا برای مباهله هم مثلا اومده. خب چرا اونا رو واجب نمیگی؟ این واجب برای اون هم اومده، چرا اونجا نمیگی؟ چرا فقط اینجا داری میگی؟ پس معلوم میشه که این واجبون واجب فقهی نیست، واجب لغویست که حمل بر معنای لغویش میشه، معنای لغویش هم ثابتونه. وقتی به معنی لغوی باشه دیگه این تعبیر واجبون تنزل میکنه به مرتبه استحباب. قرار از این که یه لحظه چشم الان خدمتون عرض میکنم، اینا مجموع قرائن و شواهدی بود که به ما کد میده آقا این روایت میخواد استحباب غسل ولادت رو برسونه. حالا کنارش اضافه کن شهادت قول اهل خبره رو، کنارش اضافه کن اون عرض به خدمت شما فضایی که در بین فقها اصل به اصل ازش استشمام شده و استفاده شده. البته هرچند که ما اینها رو به تنهایی دلیل نمیدونیم، چون شبیه اون قضیه شهرت فتواییه میشه که قبلا ثابت کردیم اینا حجت نیست، به عنوان دلیل مستقل نمیخوام روش تمرکز داشته باشیم. اینا همه شاهد و قرینه کنار هم جمع میشه، میاد کنار این ادله ما قرار میگیره. وقتی این شواهد، یک قرائن با این ادله که عرض کنیم همه کنار هم که جمع بشه، یک مجموعه استدلالی قوی و محکمی میشه که ما اطمینان پیدا میکنیم این غسل ولادت نوزاد، اونم در همون روزهای اول و روز لحظه اولش، جزء مستحبات است نه واجبات. بفرمایید آقای همتی. خب ببینید، اولا اینا همه ظن و گمانه و ما نمیتونیم با ظن و گمان حکم شرعی درست بکنیم. غیر از اینکه همین ترتیبی که شما میفرمایید برای بعدیش هم هست، این ترتیب میگه برای قبلی نیست، خب برای بعدیش هم هست. شما پس میگید غسل روز عرفه که بعد از اومده، پس اونم واجبه. ببینید نمیشه اینطوری استدلال کرد. خب اون اولیش باز جمعه هست، یعنی اصلا نمیشه اینطوری حساب. اولین موردی که اومده غسل جمعه است که تا اونم با واجبون اومده، فرمود و غسل جمعه واجبون. پس باید رو مبنا حرکت بکنیم که واقعا سیرمون یک سیر مستحکم قوی بوده باشه. به لطف خدا مبانی ما هم که از دیروز شروع کردیم و امروز هم جنبندی کردیم به این صورت. خب الحمدلله الحمدلله این بحث دسته پنجم از حقوق مستحب اولاد دیگه همینجا بحثش خاتمه پیدا میکنه و مختومه اعلام میشه و از همینجا وارد روایات دسته ششم میشیم. خب تا اینجا آقا داریم چیکار میکنیم؟ داریم حقوق مستحبی اولاد رو بررسی میکنیم که تا اینجا پنج تا رو بررسی کردیم و تموم شد. بریم وارد ششمین دسته بشیم. ششمین دسته روایاتی که دلالت به حقوق مستحبی اولاد دارد عبارت است از اون احادیث و روایاتی که دلالت بر استحباب اذان و اقامه برای گوش نوزاد، اونم در لحظات اولیه تولد او دارد. خوب دقت بکنید آقا، خوب دقت بکنید. تو این دسته ششم هم به لطف امام زمان آقا جانمون علیه السلام نکات نابی داریم. شما به ساده بودن خود مبحث نگاه نکنید، نگید که خب آقا این اذان اقامه رو شنیدیم دیگه، اینو که دیگه همه من خبر داریم. این مثل ثقب الاذن نیست که بی خبر باشیم، اینو دیگه همه من خبر داریم. بله، ولی از جهت صناعت فقاهتی خیلی نکات دقیق و مهمی اینجا داریم که به لطف خدا همونا مد نظر ماست. از اول این دسته ششم خوب جان و دل بسپرید. خب دقیق بفرمایید، اولین نکته که اینجا مهم هست اینه که اراده خدای متعال بر این بوده این بچه‌ای که چشم به این دنیا گشوده وارد این نظام هستی شده، اولین صدایی که به گوشش میخوره صدای توحید باشه. اولین صدا این صدا باشه. فلازه این خیلی نکته دقیق و مهمیه. بعضیا بچه های خودشون رو بعد از 10 روز بعد از 20 روز میبرن براشون این مستحب رو انجام میدن، براشون اذان اقامه میگن. البته ما ثابت میکنیم به استناد بعض از روایات استحباب تا اونجا ادامه داره، اشکالی نداره، طوری نیست. ولی اگه میخواییم به مرتبه افضل این استحباب عمل بکنیم، به مرتبه افضل این استحباب، اون لحظه ولادت در همون اولین لحظات اون موقع به گوش بچه به سمت راست اذان و به سمت چپ اقامه بگو. البته خواهید شنید که ما روایت دیگه هم داریم که مثلا گفته اقامه رو به گوش راست بگو، حالا سرشیه میگیم خدمتون. یاد داریم ادله دیگه که غیر از اذان و اقامه توصیه های دیگه هم شده، مثلا سوره هم، آیت الکرسی، معوذتین، سوره توحید، داریم این چیزها رو، یا آیات آخر سوره حشر. خلاصه مطالب مفصله، ولی نکته های مهمی که میخوام بگیم یکیش همینه. اینو زمان اون ویژه‌شو از دست ندید. تو بعضی از روایات حضرت توصیه کرده که اون موقعی که خانومتون میخواد وضع حمل بکنه، از قبل یا به قابله یا به خانومی که وردست قابله هست، وردست اون خانم ماما هست، بهشون توصیه بکنید، حتی اگر شده پول بدید، خرج بکنید، هزینه بکنید، که به محض اینکه این بچه به دنیا اومد، اولین کاری که میکنید همین باشه. اذان به گوش راست، اقامه به گوش چپ، که این اولین صدایی باشه که این بچه میشنوه. چرا؟ به خاطر اینکه این بچه اصلا حال متفاوتی داره. خیلی دلم میخواد رفقا این چند جمله رو با زبان همپنداری گوش بدن، با زبان همپنداری، یعنی واقعا خودتون رو برگردید به لحظه تولد خودتون، واقعا آدم تصور بکنه در اون لحظه برای بچه چه اتفاقی داره میفته، هم از حیث جسمی هم از حیث روحی در دو حال بسیار خاصه. تأکید میکنم این بچه که تازه متولد شده هم از جهت جسمی هم از جهت روحی. از جهت جسمی خیلی حالش خاصه. چرا؟ خب معلومه بالاخره یه بچه با این هیکل از یه کانال تنگ به زور و قدرت و فشار خارج شده، این بدن کوفته شده، یه بدن کوفته که از این فشار عبور کرده، خب معلومه که حال خوشی نداره. این حال جسمیش، در حال جسمیش همین مقدار بسه. ولی حال روحیش که او خیلی مهمتره. تو حال روحی میفهمید به این بچه چی گذشته؟ این بچه‌ای که 9 ماه در این خانه تنگ و تاریک و کوچک در این دنیای رحم بوده، خیال میکرده همه دنیاش همینه. وقتی که میخواد متولد بشه، این لحظه تولدش رو لحظه مرگ و نابودیش میبینه. تصورش به نابودیه. قبلا هم عرض کردم اینکه نوعاً بچه با گهریه متولد میشن، یه جهت عمدش همینه، چون خیال میکنن میخوان نابود بشن. بابا تو نمیخوای نابود بشی، تو تازه میخوای به دنیا بیای، تازه با زندگی تو شروع بکنی. ولی بچه چه میفهمه؟ چون علاقه شدید به اون خونه رحم داره، غیر اون رو نابودی میبینه. حالا این جمله رو هم قبلا گفتم، الان جنت تکرار بکنم. آقا مسئله ما نسبت به این دنیا و خانه برزخون دقیقا مثل همین حال بچه نوزاده. دقیقا چجوری بچه نوزاد خیال میکرد اگه از این رحم بره بیرون نابود شده؟ ما هم خیال میکنیم اگه از این نشعه دنیا بریم بیرون دیگه نابود شده. فلذا تعریف به مرگ میشه، در حالی که بابا دقیقا مثل اون قصه نوزاد، ما تازه با وارد صحنه زندگی اصلیمون میشیم. کجا داریم میمیریم؟ کجا داریم نابود میشیم؟ حقیقی تر از این زندگی دنیا نسبت به رحم، زندگی برزخ و آخرت است نسبت به این دنیا. اینجا که بازی بود، الا لهو و لعب، شهادت قرآنه، همش بازی بود. به خدا پناه میبرم، خاک تو دهنم، حتی این منبر رفتن من، این درس گفتن من، اگه لله نباشه اینم بازیه. پناه بر خدا، معاذالله، اینم بازیه. فقط اون حقیقته که لله بوده باشد، غیر لله، ماسو الله، همه لهو و لعب. تو با مردن تازه به زندگی حقیقیت میرسی. البته میترسی، چرا؟ گاهی حق داری بترسی، چون اینجا بد بازی کردی، خراب کردی، با این بازیهای خراب دو اونجا رو آلوده و گرفتار کرد. اگه نگرانید عظیمی حقه، ولی نابود نمیشه این که رو مطمئن باش، تو تازه به زندگی اصلیت میرسی. خب پس حال نوزاد آقا اینه، اذیت جسمی که اونطوری، اذیت روحی که اینطوریه، اون وقت حضرت به خاطر این حال و روزگار نوزاد میگه خیلی حواستون جمع بکن، این بچه که داره میاد اگه میخواد خوشبخت بشه، اگه میخواد به سعادت برسه، اذان و اقامه رو در اولین لحظات تولد. خب آقا اگه بعدش گفتیم چی؟ بله عرض کردم اشکال نداره، ولی کار لحظه اول رو نمی کن. بهترین پیشنهاد این چیزی که میخوام عرض بکنم، شما در لحظه اول تولد هر کسی که اونجا هست، حالا اگر بشه شما یه خانم متدینه رو که صاحب نفسه ازش تقاضا بکنه، به هر طریق که میتونی تقاضا بکنی، بره اونجا حاضر بشه، به محض تولد این کار رو همونجا انجام بده. وقت بعدش حالا خواستید فلان آقا اذان و اقامه بگه، او یکی دیگه بگه، اشکال نداره تکرار بشه، مثل قضیه عقیقه. مگه نگفتیم در عقیقه تکرار مطلوبه و اشکالی نداره؟ اینجا هم همینه. اینجا هم اگه بعد از اون لحظه اول تولد 10 بار دیگه هم که اذان و اقامه گفتن هیچ اشکالی نداره. حتی رفقایی که سالهای گذشته خدمتشون بودیم شاید یادشون باشه، حتی آقا همین الان برای خود جنابالی که تو سن سالی داری به سر میبری، فرمودن بازم مستحبه که برات اذان و اقامه بگن. برای کی؟ برای اون موقعی که طرف عصبی مزاج میشه. یکی از جا همینجاست، یکی از جایی که گفتن اذان و اقامه مستحبه برای اونی که تون مزاجن، عصبی مزاجن. یه صاحب نفس رو پیدا کن، حالا اگر پیدا نشد آدم معمول بهش بگو اونم به گوش راست و به گوش چپت از این تأثیر میذاره واقعا. جربه و جرب المجرب، تأثیر میذاره واقعا. پس شما اگه بچه‌ام خواسته ادامه دی اشکال نداره، لکن اصل استحباب این مسئله در لحظه اول تولده که این بچه از اون استرابه فشار روحی و فشار جسمی با شنیدن این صدای اذان آرام بشه، آرام بشه و در روحش از اون لحظه تلقین بشه که این دنیا اتفاقا جای اصلی بسترهای سعادت و انشاءالله کماله. خب اجازه بدید بخش از این روایت رو خدمتتون عرض بکنم تا انشاءالله باقی توضیحات رو بذاریم برای فردا انشاءالله. یادداشت بفرمایید. ششمین دسته روایاتی هستند که دلالت بر استحباب اذان و اقامه در گوش نوزاد دارند. از مضمون روایات این گونه استفاده می شود که یکی از حقوق مستحبی اولاد این است که وقتی به دنیا آمد اولین صدایی که به گوش و جان و روح او می نشیند ندای توحید بوده باشد، ندای توحید بوده باشد. بیان و ذالک. خب بریم سراغ روایات باب، روایات این باب رو بررسی بکنیم ببینیم از این روایات چی فهمیده میشه. من 4 روایت رو انتخاب کردم، حالا به سلیقه خودم، روایت شاید بیشتر از اینم باشه، ولی ما 4 تا رو انتخاب کردیم. وقت این 4 تا روایت توش حرفه، این که عرض کردم در این بحثم نکات فقاهتی مهمی داریم، از این لابلای همین روایات بخوام استفاده بکنیم که در یه روایت که همین اولین روایت هست به صورت مطلق گفته اذان اقامه مستحب است، هیچ قید زمانی برایش نیاورد، مستحب است که برای بچه اذان اقامه گفته شد. خب اطلاق به شما چی میفهمانه؟ هر وقت اتفاق افتاد این استحباب ثابت باریکلا. ولی بیشتر روایات توش حالت قیده. این قید چجوری فهمیدی میشه؟ بعضیش از همین حواشی و کدهایی که تو روایت است. مثلا یکیش اینه، حضرت میفرماید که وقتی بچه به دنیا بیاد شما براش چه مراسمی میگیرید، چی کار میکنید، یا با قرائن دیگه که زمینه شده که آدم میفهمه برای اولین لحظه تولده. خب اون روایات میشه محور اصلی که افضلیت رو میرسونه، ثابت میکنه که افضلیت این استحباب اینه که اذان اقامه رو در همون تیر اول لحظه تولد بگیم، اینا حمله بر افضلیت میشه. این روایت اول که زمان نداره مطلق اومده، خب به همین اقتضای اطلاقش عمل میکنیم که اگر کسی اون لحظه اول تولد اینو انجام نداد یا حتی انجام داد، برای بعد هم استحباب به قوت خودش باقی میمونه. یادداشت بفرمایید. یک، ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله بيسرخت من ولد له مولود فليؤذن فليؤذن في أذنه اليمنى به اذان صلات فلیؤذن فی اذنه الیمنا به اذان صلات ولیقم همون اقامه ولیقم فلیسرا فانها قسمتون من الشیطان الرجیم. آدرس کافی جلد 6 صفحه 24. خب در این روایت جناب سکونی از امام صادق علیه السلام اینچنین نقل میکنند که حضرت فرمودن جدمون رسول الله فرمودن من ولد له مولودن، هر کسی که خدا بهش بچه ای داد، هر وقت بچه برات به دنیا آمد و خدا به شما بچه روزی کرد، فلیؤذن فی اذنه الیمنا به اذان صلات، وقتی خدا بهت بچه روزی کرد در گوش راستش اذان صلات رو بگو و در گوش چپش ولیقم یعنی اقامه بگو. چرا در گوش راست اذان و در گوش چپ اقامه؟ چرا؟ حضرت فرمود فانها اسمتون من الشیطان الرجیم، این اذان و اقامه در گوش راست و چپ بچه سبب میشه این بچه از شیطان و شر شیطان و ضررهای شیطانی و آفات شیطانی در امان بماند. عزیز دلم، میدونستیم معاذالله بعض از گرفتارهای دنیوی اصلا ربطی به آدمان نداشته، ربطی به دوروریات نداشته، از شیطان به تو عارض شده، اینا رو میدونستیم؟ ما وقت بعد قضاوت میکنیم. یه مسئلهی که پیش میاد برای مقصرش میگردیم دنبال زید و عم. بابا اصلا ربطی به آدمی زاده نداره. بعضی از مشکلات ما البته به خدا پناه میبریم، معاذالله، بعضی از مشکلات ما ناشی از ابلیس و جنود ابلیسه. حالا چرا اونا تونستن نفوذ بکنن یه بحث دیگه است، ما نمیتونیم الان توش ورود پیدا بکنیم. ولی حرف حجت خدا اینجا همینه، میگه بچه رو با اذان و اقامه از همون اول اونس بده که از همون اول بیمه بشه، از همون اول شیطان دور و برش نچرخه. حالا چی میشه که شیطان میتونه در ما نفوذ بکنه؟ بخشش اعمال خود ماست که ظلم خود ما بر ماست، شبه همین قضیه قفلت که تو بحث تفسیر داریم عرض کنیم. خب این اولین روایت دیگه کفایت میکنه. سه تا روایت دیگه در همین زمینه داریم که انشاءالله به فضل خدا فردا این روایت رو بررسی میکنیم. نکات نابی در لابلای این روایت داریم که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. خب انشاءالله به فضل خدا به عنایت خود بیبی جانمون حضرت زینب و کبرا سلام الله علیها که فردا روز میلاد حضرت هست، طبق سنت و روال همیشگیمون انشاءالله یه مجلس جشن و توسل و عرض ادبی به محضر بیبی جان همینجا فردا برگزار میشه. لابد آقای سمی به دوستان اطلاع دادن انشاءالله فردا از ساعت 4:30، چون درس ما 4:30 شروع میشه، قبل از درسمون که 4:30 شروع میشه، از 1:15 قبلش دوستان انشاءالله قدمشون به سر چشم تشریف داشته باشن، مجلس توسل و جشن و بالاخره عرض ادب به محضر امیر المؤمنین حضرت زهرا و حضرت زینب کبرا سلام الله علیه مجمعین است. انشاءالله بعد از این توسل و جشن انشاءالله بحث فقهمون رو تقدیم میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.